أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في تفسير قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم. شأن نزول هذه الآية ورد في كلام شيخ الطائفة أن المفسرون اختلفوا في ذلك، وعلى أي حال من حيث المجموع ذكر أسامي عدة من كفار قريش واليهود المعاصرين للنبي سألوا بمثل ما سأل أصحاب موسى، وسيأتي تفصيلا. ثم يقع الكلام في الروايات المفسرة، هذه الروايات يستفاد منها نقاط، منها أن الاستفهام في هذه الآية الشريفة توبيخي، يعني يفيد منع السؤال عن فلسفة تشريع الأحكام ونزول الآيات، لأن عقل البشر قاصر والله تعالى محيط، ولا يسر منه فعل من إنزال آية إلا عن حكمة يعلمها. إذا لم يفهم العبد ليس له حق السؤال، بل عقله يحكم بطاعة الخالق الذي لا يسر منها إلا مقتضى الحكمة، ويمتنع صدور ما يخالف مقتضى الحكمة منه. وتنبيه في هذه الآية على السؤال عن وجه نزول الآيات، عن وجه تشريع الأحكام بعد قبول الإيمان والدخول في الإسلام، فأن من تعرض إلى هذه السؤالات، أسئلة الغير معقولة، يخرج عن ربغة الإسلام والمسلمين، وذلك لقلع جذر النفاق. إن الله تعالى كان يعلم أن بين المسلمين رؤوس المنافقين، ويترهون مثل هذه الأسئلة ليثيروا الفساد بين المسلمين. ومن هنا بهذا التهديد وهذا التوبيخ، هذه الآية تريد في الحقيقة قمع جذر المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليفهموا أن هذا الخطاب الإجمالي راجع إلى أنفسهم بما كانوا يفعلون من طرح مثل هذه السؤالات. وكان المسلمون يفهمون من نزول هذه الآيات أن مرجع هذه الآيات من هو. وأيضا دلت هذه النصوص على في تفسير قوله تعالى: أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أن المقصود من العناوين المخترعة كالزكاة والصلاة والصوم الذي تعلق بها، يعني الأمر في الآيات القرآنية، هي العبادة الصحيحة تام الأجزاء والشرائط. وهذا في الحقيقة رد على ثمرة مسألة الصحيح والأعم في علم الأصول. فإذا علمنا مراد الشارع أن أمره لم يتعلق في العناوين العباديه الا بالصحيح منها تام الاجزاء والشرائط، ف القول بترتب ثمره التمسك باطلاق الايات على القول بالاعم فهذا غير وجيه. و من هنا قلنا في بحث الصحيح والاعم ان هذه الثمره ثمره خياليه وليس له واقعيه اصلا وابدا. و ايضا دلت هذه الايات على ان لا تقبل صلاه من احد الا بموالاه محمد وعلي واولاده المعصومين، ومن لم يقبل ولايتهم لا يقبل منها اي عباده و اي صلاه ولا صوم ولا زكاه. و ايضا دلت بعض هذه النصوص على ان بموالاه محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلي واولاده يجيب الله تعالى الدعاء، ولا يستجاب دعاء مضطر من أمة الإسلام إذا لم يكن معتقدا وملتزما بولاية أهل البيت عليهم السلام. وكذلك في بعض الروايات مطالب أخرى سيأتي تفصيلا، منها أن إيتاء الزكاة إنما يقبل من مال الطيب الحلال أولا، وثانيا إلى محب أهل البيت والمعتقدين الملتزمين بولاية أهل البيت، ولا يجوز بل يحرم دفع الزكاة والصدقات والمبرات إلى أعداء أهل البيت عليهم السلام. وكما أن إيتاء الزكاة إلى مستحقيه يكون من الأجر العظيم والثواب الجسيم، فكذلك دفع الزكاة إلى أعداء آل محمد من يفعل ذلك فهو في حكم السارق من حرم الله تعالى. خب عرض بکنیم که این اجمال بود. تفسیر این که اولا در اون آیه شریفهی که ام در ابتدای کلام بود که در مجمل بیان گفته که این ام استفهام هست و منقطع هست، البته این مطلب رو شیخ طوسی هم دارد، اختصاص به مجمع ندارد. من نگاه می کردم دیدم شیخ طوسی آنچه که مجمل بیان دارد از شیخ طوسی دارد، منتها شیخ طوسی قبل از این که این مطلب رو بگد که ام برای استفهام است و منقطع هست و معنای بل رو افاده می کند، قبلش دارد که و معنا ام بی قولهی ام تریدون التوبیخ و این کان لفظها لفظ الاستفهام، یعنی استفهام توبیخیه، این توبیخ میکند خدای تعالی که قول تعالی کیف تکفرون بالله. خب استفهام توبیخی هست، منتها منافات ندارد که افاده همون ام استفهامیه منفصله به تعبیر شیخ طوسی و منقطعه به تعبیر ابن هشام داشته باشد و معنای بل باشد، ولی در معنا مفهوم توبیخی هست، استفامه اما استفام توبیخی. عرض بکنم که این من یتبدل الکفر بدل ایمان، اما همونجور که دیروز عرض کردم یعنی من جعل الکفر بدل ایمان و مکانه، جوهری در سها تسری دارد همین معنا رو که عرض کردم که معنای متعدی هست، و جعل اون غیر مکان الاصل دارد که استبدل الشیء به غیره و تبدله بهی، یعنی تبدل الشیء به غیره، یعنی استبدل و تبدل هر دو متعدی هستند، مفعول میگیرن. به چه معناست؟ اذا اخذه مکانه، یعنی اذا اخذ الشیء مکان اون شیء دیگر، اخذ غیر اون شیء رو مکان اون شیء. توجه فرمودید؟ بله. خب اخذه یعنی جعله مکان اون شیء اول و بدله، یعنی اینجا هم همینجور تبدل الکفر بالایمان، یعنی من جعل، بله این که من یتبدل الکفر بالایمان یعنی من جعل الکفر بدل الایمان، یعنی تبدل الکفر بالایمان یعنی جعل الکفر بدل ایمان و مکانهو، یعنی این تبدل شیء الی غیره، یعنی تبدل کفره، یعنی جعل الکفره مکان الایمان، مقصود این میشد یعنی آخرش. خب حالا این در شأن نزولش هم شیخ طوسی دارد که خب اینا همه کسانی بودند که در زمان پیامبر بودند، از کفار قریش بودند و از یهودیانی که معاصر پیامبر بودند، منتها اینا سیاق آیه میگد اینا بعد از دخول فل اسلام این سؤال رو مطرح میکردند. حالا در روایات دارد بعضی از اینا قبل از اینکه اسلام بیارن مطرح میکردند، ولی خب سیاق آیه اینجوره، چون عرض کردیم دیروز سیاق رو که چه اختزایی دارد، مختزای سیاق اینه. معذالک دارد که فروا ابن عباس انه قال رافع ابن خزیمه و وهب ابن زید لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعتنا به کتاب تنزله علینا من السما نقرأه و فجر لنا انهارا نتبعک و نصدقک. این معلوم قبل از اسلامشون هست که آیه شریفه ام تریدون ان تسألو نازل شد. بعد ایشون از حسن نقل میکند، قال الحسن انا بذالک المشرکین من العرب لما سألوه که چی او تأتیه الله تأتیه بالله و الملائکت قبیلا، خدا رو و ملائکه رو پیش چشمان حاضر بکنیم و به شما ایمان میاریم. این توقعات غیر معقول. بله. و قال السدی سألت العرب محمدا صلی الله علیه و آله و سلم ان یأتیهم بالله فیروه جهرتن. بعد درد مجاهد گفته که سألت قریش محمدا صلی الله علیه و آله و سلم ان یجعل لهم الصفا ذهبا، یعنی صخره صفا رو، صفا مروه، صخره صفا رو بالکل تبدیل به طلا بکنه اینطوری. بعد میگه فقال نعم، حضرت فرمود این کارو میکنم. هو لکم کل مائده لبنی اسرائیل، حقوقش مثل تقاضای بنی اسرائیل انزل علینا مائده من السما باشه، من انجام میدم این رو. ان یجعل لهم الصفا ذهبا فقال نعم و ولکم کل مائده لبنی اسرائیل فابوا و رجعوا. اینو گفتند و بعد دیدن که حضرت آماده شد برای انجام، باز اینا یا انجام داد، اینا باز قبول نکردند و انکار کردند و رجوع کردند. و قال ابو عدی روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم سأله قومه ان یجعل لهم ذات انوات، ذات انوات و هی شجرتون کانو یعبدونها و یعقلون علیها التمر و غیره. همین درختایی که بزرگ و کهنسال هست بهش میبندن چیزایی رو، به اصطلاح اونا این چنین چیزی درختی رو بعدن یک عده مشرکین عبادت میکردن، معبودشون بوده، به چیزایی بهش میبستن و اونا گفتن چنین درختی را برای من از برای ما از زمین بیرون بیاور. این چنین توقعی که بالاخره تفاق غیر معقولانه و اصلا ربطی به ایمانشون نداشته. و پیامبرم در بعضی از موارد اجابت میکرد، معجزات خیلی مهمتری رو انجام میداد، اما اونجایی که معجزه صادر میشد ایمان نمی آوردن و باز این توقعات رو داشتند و انجام میداد. الان یه روایتی هست میخونیم که چگونه یه معجزه عجیبی رخ داده و تازه بعضی ها ایمان آوردن، البته در بعضی از جا ایمان می آوردن، در بعضی از جا هم انکار می کردن. خب بله دیگه، طبعا همه تمام می شه دیگه، همون حکم داشته قطعا همینجوره. من البته بعد اینا همون قبل از اینکه معجزه صادر بشه اینا نخواستن. حتی اینجا دارد که نداره این مطلبی که شما میگی، ولی میشه برگرده به این نقل شیخ طوسی این وجه رو ندارد، ولی باز قابل توجیهه به همین نقل، چون اونا دیدن که اون شرایط مائده رو دارد، مثلا اگه برگردن اینجور میشد ممکنه بگیم این رو، ولی فل جمله اینجا دارد که اینا نپذیرفتن. خب در آیه شریفه ود الذین ود کثیر من اهل الكتاب رو مجمل بیان دارد که نزلت فی حیی ابن اختب و اخیه ابی یاسر
ابن أخطب، وقد دخل على النبي حين قدم المدينة، فلما خرج قيل لحي، حي از سران یهود بود، اهو نبیون، حالا که دیدی ملاقات کردی او همون پیامبر ما بوده؟ قال هو هو اهل خودشه. فقیل و مالا و اندک، قال اهل عداوه الى الموت، من میخوام که اصلا او در دنیا نباشد، عداوت این چنینی دارم. خب علی الان کسانی بودن که حالا سوال میکردن و تقاضای ذاتیشون، اون چرا که در ذات خودشون طلب میکردن، محو معجزات و آثار و اصل شریعت اسلام بود. بله، روایاتی که هست، یکی معتبره مرویه از تفسیر عسکری علیه السلام هست که این روایت دو فقره دارد و در فقره اول در حقیقت میپردازد به اینکه سوال از فلسفه احکام و وجه نزول آیات این برای مسلمین جایز نیست. چرا؟ این حرف درستی هم هست، یعنی مطابق حکم عقل هم هست، ولی وقتی که عقل مستقل به برهان قطعی حکم کرده است که ذات باری تعالی حکیم علی الاطلاق است و ممتنع است از او غیر مقتضای حکمت صادر شود، دیگه همون عقل میگه وجهی باقی نمیماند که من بخوام در هر آیهی که نازل میشد، حکمی که تشریع میشد از جانب ذات مقدس حق، بخوام که من سوال بکنم. میدونم این رو، ما این عقل اینو ثابت کرده، با استدلال این رو و برهان این رو ثابت کرده، دیگه وجه برای سوال نداره. روایت هم همین رو میگه، میگه این آیه شریفه توبیخ میکند کسانی رو که از وجه نسخ آیات یا نزول آیات یا بعضی از تشریع بعضی از احکام بخوان سوال بکنن یا سوالاتی بکنن که این سوالها خلاف مقتضای حکم عقل است. این من تعبدی هم نیست، من ایست که در راستای حکم عقله. این فقره اول این روایت اینه، دارد که قال الامام علیه السلام ام تریدون الى آخر، دارد که ان تسألوا رسولكم ما تقترحونه من الآیات التي لا تعلمون هل فيها صلاحكم او فسادكم، آیاتی که خدای تعالی عالم هست که چرا نازل میکند و شما صلاح و فسادی که واقعیات تکوین هست همه را خبر ندارید نسبت به خودتون. خب برای همین خدای تعالی رسول فرستاد، برنامه برای برنامه زندگیتون احکام فرستاد که به گونه شما را هدایت بکند این احکام که به سمت هدف خلقت، کمال بالا و تقرب به الله و قرب به حق و سعادت سرمد و جاودان شما و نجات از عذاب الهی شما رو هدایت بکند. خب اینا مسائلی است که خدای تعالی میداند که چگونه زندگی بکنید تا اینکه به اونجا به سمت هدایت برید. بله، فلذا این سوال در اینجا توبیخ شدن بر این سوال. بعد یه سوالایی که اصلا میکردن ممتنع بود عقلا، میگفتن که در ادامه همین روایت هست، کما بله سئل موسی من قبل و اقترح علیه لما قیل له لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرتن فاخذتكم الصاعقه الى آخر. خب این بخش اول. بخش دوم این است که خدای تعالی بعد از اینکه این آیه رو این آیه در حضرت مفعول شأن نزولش، اون سبب شأن نزول اینه که روزی 10 نفر از این یهودیان سران یهود و منافقین اومدن گفتن بیایید ما با هم بریم از این پیامبری که ادعای پیامبری میکند سوالای بکنیم که خلاصه او رو به چالش به قول امروزی ها بندازیم بکشونیم و نتونه جواب بده. خب اینا اومدن که سوال بکنن، در همون قبل از اینکه شروع بکنن به سوال، دیدن که یک اعرابی از راه رسیده از کوهستان به آرام آرام دارید به سمتشون، یه بالاخره بخچه‌ای هم با یک عصای به دوش گرفته و خاکالود هست، خیلی هم منظم نیست وضع لباس سر و وضعش، جولیده است به قول ما. اومد جلو، بعد به پیامبر
عرضه کرد که یا رسول الله، من از شما سوال دارم، سوال مرا جواب بده. حضرت فرمود خب این یهودی ها اینجا بودن، میخواستن سوال بکنن، این شما الان تازه رسیدی؟ گفت نه، چون من غریب هستم در اینجا و هیچ مأوا و منزلی ندارم، ابن سبیل هستم، من میخوام جواب مرا بدی من برم. اینا اینجا هستن، زندگیشون اینجاست، خودشون اینجا میتونن باشن. حضرت فرمود حرف منصفانه ای زدی، درسته. بعد سوال کرد از رسالتش، حضرت جوابی داد، بعد گفت که اگر شما برای اون چی که میگی و ادعا میکنی که حق هستی، باید این چرا که در این بقچه من هست به این رسالت شما و به معجزه شما شهادت بده. گفت چی تو اون هست؟ گفت یک سوسماریست من شکار کردم گرفتم، این باید شهادت بده. گفت مانعی نداره، بگو بیاد بگیرش پایین، هم خودش این شهادت رو میده. بعد او گفت که این فرار بکنه، گفت که بالاخره ما این بیاری پایین، فرار بکن نیست. جلوی من که اومد خودش زانو میزنه و خودش هم شهادت رو میده. اومد و این شهادت همه رو گفت و بعد این عربی گریه کرد و گفت که بعد ما چنین چیزی رو خیال نمی کردم چنین چیزی واقع بشه. همونجا در جا مسلمان شد و شهادتین رو جاری کرد، رو به اون 10 نفر کرد، گفت شما اگر شرف دارید و عقل دارید و انسان هستید، باید به این معجزه‌ای که همین الان اینجا رخ داده ایمان بیارید، و الا عذابی خدا بر شما نازل میکند که مثل اون عذاب امام صالحه. اونا هم در این روایت دارد که ایمان آوردن اکثرشون، شاید بعضشون نه، همهشون ایمان آوردن اکثرشون. ببینید روایت رو. قال الله عز و جل یهود، یا ایها الیهود ام تریدون، یعنی بل تریدون، این بل خود این روایت هم دارد که در شیخ طوسی و مجان بیان دارند، بعد این بل خود اینجا اومده. من بعد ما آتیناکم، از اون نعمتهایی که برای شما ما دادیم و فرستادیم، ان تسألوا رسولکم و ذالک ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، سبب این آیه شریفه امام علیه السلام میفرماد اینه، چیه؟ ان النبی قصده 10 من الیهود یریدون ان یتعنتوه، به قصد این که او رو به بالاخره چالش بکشونن، او رو به مشقت بندازن و نتونه از پس جواب سوالاشون بر بیاد، به این قصد. و یسالوه عن اشیاء یریدون ان یعانتوه بها، فبیناهم کذالک اذ جاء اعرابی کانه یدفع فی قفاه، یدفع فی قفاه یعنی عقبش به خاک و خل و چیزای بله قذر آلوده بوده، یعنی می نشسته هر جا و خب مرد صحرا بوده و جولیده بوده، کنایه از این هست. بله یدفع فی قفاه، یعنی کنایه از این مطلبه، خیلی جولیده بوده اوزاش. و ادعلق علی عصاه علی عاتقه جرابن، یک عصایی هم به دوش گرفته، روی این عصا هم یه بخچه داشته، جراب یعنی بخچه در تعبیر ما، یعنی یه چیز بسته ای از کیفی ساکی، یک پارچه رو میبندند و روی این عصا میذارن، رو دوش میذارن، اینو میگن جراب. بله مشدود الرأس که سرش هم بسته بوده، یک گونی یه چیزی بوده سرش بسته بوده. بله فیه شیئون قد ملعه، یه چیزی درشتی هم داخلش بوده که خود این رو پر کرده بوده. بله لا یدرون ما هوه، نمیدونستن چیه داخلش، کسی هیچ کس نمیدونست. بله فقال یا محمد عجبنی اما اسألوک، آنچه که من سوال میکنم سوال من رو جواب بده. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا اخ العرب، برادر عرب، قد سبقک الیهود لیسألو، قبل از شما یهود خواستن سوال بکنن، اونا نوبتشون قبل از شما بوده. افتعزن لهم حتی ابدع بهم، اجازه میدید من اول سوال اینا رو جواب بدم بعد سوال شما رو؟ فقال الاعرابی لا، من اجازه نمیدم. فانی غریبون مجتاز، من یه شخص غریبم که عبوری هستم، جایی هم ندارم، مأوایی هم ندارم، میخوام سوال من جواب بدی و من حوصله ندارم، بی حال هستم، خسته شدم و در صحرا بودم و خسته هستم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فانت اذن احق منهم، وقتی که اینجور هست شما پس
احق هستید لغربتی که و اجتیازی که چون شما غریب هستید و عبوری هستید. بعد گذری فقال الاعرابی و لفظ اخرى قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ماهیه. عربی گفت یه مطلب دیگه دارم من. گفت اون چیه بگو. قال ان هؤلاء اهل کتاب یدعونه و یزعمونه حقا. اینا اهل کتاب آسمانی هستن، خودشون اعتقاد دارن که کتابشون حقه. و لست آمن ان تقول شیئا یواطئونک علیه و یصدقونک. من اطمینان ندارم که اگر جواب بدی جواب تو رو بپذیرن، چون اینا خودشون مدعی هستن دیگه. کسی مدعی کتاب آسمانی هست که من کتاب آسمانی دارم، دیر زیر بار میرد، به این سادگی نمیرد زیر بار. بله فتن الناس عن دینهم. بعد دارد که و انا لا اقنع بمثل هذا، لا اقنع الا بامر بین. و من قانع نمیشم اگر چنان چیزی بشد که اینا رو سال از تو بکنن و جواب بدید و اینا هم به اصطلاح اجابت نکنن، اون وقت من هم به این سوال و جواب قانع نخواهم شد. بله فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اين علی ابن ابی طالب فدعی بعدیا. رسول خدا امیرالمومنین رو خواست، فجاء حتی قرب من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال الاعرابی یا محمد و ما تسنا به هذا فی محاورتی. یا من با تو دارم بحث میکنم، میخوام بفهمم چرا دیگری رو وسط آوردی. قال صلی الله علیه و آله و سلم یا عربی سألت بیان و هذا البیان الشافی. این که اومد بیان شافی است. و هذا البیان الشافی و صاحب العلم الکافی انا مدینه الحکمه و هذا بابها و من اراد الحکمت و العلم فلیعت باب. و فلما مثلا بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال رسول الله به اعلی صوتی. وقتی که امیرالمومنین آمد در محضر رسول خدا، حضرت به اعلی صوتش فرمود یا عباد الله من اراد ان ينظر الى آدم فی جلالته و الى شیط فی حکمته و الى ادریس فی نباهته و محابته و الى نوح فی شکره لربه و عبادته و الى ابراهیم فی وفائه و خلته و الى موسی فی بغض کل عدو لله و منابذته و الى عیسی فی حب کل مؤمنین و حسن معاشرتی فن ینظر الى علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه هادا فاما المؤمنون فزدادوا بذلک ایمانا. اونایی که مؤمن بودن در محضر رسول خدا خیلی بشاش شدن، شاداب شدن، خوشحال شدن، تراوت پیدا کردن. و اما المنافقون فزدادهم نفاقهم، نفاقهم بعد اینا نفاق زیاد شده. و قال الاعرابی یا محمد هاکذا مدحک لابن عمک. اون چه که گفتی این بود که گفتید از مدح راجب پسر عمویت. ان شرفه شرفک عزه عزک لست اقبل منها شیئا. آن چه که گفتی من هیچ کدام رو قبول نخواهم کرد الا به شهادت من لا تحتمل شهادته بطلانا ولا فسادا، مگر شهادت کسی رو که هرگز احتمال تبانی و احتمال فساد و احتمال ضعف و بطلان در شهادت او راه نداشته باشد. اونم کیه؟ به شهادت هذا الذب، به شهادت این سوسماری که در این بخچه من هست، او باید بیاد شهادت بده. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا اخ العرب فاخرجه من جرابک لتستشهده فیشهد لی بالنبوه. بیار بیرون ببین که آیا شهادت میده یا نه. و در اخی هذا بالفضیله، هم به رسالت من و هم به وصایت علی ابن ابی طالب، هر دو شهادت میده. فقال الاعرابی لقد تبعت فی استیاده. من خیلی زور زدم تا اینو شکار کردم، خسته هستم و درمانده، میترسم این بیاد بیرون و فرار بکنه و نه شهادتی بده و منم این کیره که این همه زحمت کشیدم گرفتم از دستم بره. و انا خالف وأنا خائف أن يطفر ويهرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تخف نترس، فإنه لا يطفر، نمی فرار نمی کنه، من یقفه همونجا که تا اومد گذاشته پایین همونجا با میسته. و یشهد لنا به تصدیقنا و تفضیلنا. فقال العربی انی اخاف ان یطفره، میترسم بردو. بعد فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان طفره فقط کفاک به تکذیبا، اگر در رفت همون کافی است که برای تکذیب ما باشه. التفات فرمودید؟ بله، همون کافیه حضرت فرمود. و احتجاجا علینا، همون حجتی است بر ما، ما قبول میکنیم. رفتن اون یعنی دیگه حجت ما رو باطل میکنه. بله، ولکن ولن یطفر، ولی بدان که هرگز این فراری نیست، فرار نمیکنه. ولکن نو سیشهد لنا الى آخر. فاذا فعل ذلك فخل سبیله، اگر اینو انجام داد دیگه اونو رها بکن. فان محمد صلی الله علیه و آله و سلم یعوذک عنه خیر ما هو، اگر اینو فراری بدید با این شهادت من چندین برابر قیمت او برای تو تأمین میکنم و تو رو غنی میکنم. بله، بعد دارد که فاخرجه الاعرابی من الجراب، اعرابی اون عرب بادیه او رو از اون بخچه بیرون آورد سوسمار رو و گذاشت رو زمین. بله، و بعده علی الارض فوقف و استقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و استقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا ایستاد و رو کرد به پیامبر و مرق خدیه فی التراب، این پوزه هاشو به گونه هاشو به تراب مالون. ثم رفع رأسه و انتقه الله تعالی فقال اشهد ان لا اله الا الله الى آخر. شهادتین رو به سایت امیر المؤمنین رو شهادت داد. بعد دارد که تمام با اوصافش البته همه رو شهادت داده، در ادامه دارد که بله فقال الاعرابی و هو یبکی، اعرابی وقتی که این شهادت رو شنید در حالی که گریه میکرد، قال یا رسول الله و انا اشهد به ما شهده بهی هاز الزب، من آنچه رو که شهادت داده شهادت میدم. فقط رأیت و شاهدت و سمعت ما لیس لی انه معدل ولا محیسون، چیزی شنیدم که نمیتونم هرگز از این بگذرم و عبور بکنم و اعتراض نکنم. ثم اقبل الاعرابی لليهود فقال ویلکم ایت آیت بعد هذه تریدون، چه معجزه بالاتر از این میخواید؟ و معجزتون بعد حاضری تقترهون، پیشنهاد بکنید. لیسه الا ان تؤمنو او تهلکو اجمعین فآمن ذلک الیهود. اونجا بود که ایمان آوردن. خب ادامه بحث در جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.